بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. تصورم اینه که 24 جلسه درباره جریان‌های فکری و سیاسی حوزه علمی قم کفایت میکنه و شاید بتونه دورنمای کلی از وضعیت تفکر سیاسی در حوزه های علمیه رو به خوانندگان و شنوندگان این بحث ارائه بکنه. طبیعتاً همچنان که در جلسات مکرر اشاره کردم، حوزه علمیه قم یک حوزه متکثری است که افکار و انظار مختلفی در درونش حضور پیدا کرده اند و ادامه حیات میدن. البته وقتی از جریان‌های حوزه یا گونه‌های تفکر سیاسی در حوزه بحث میکنم، منظورم این نیست که همه این جریان‌ها یا تفکرات پویا و زنده و سرحال هستند. طبیعت همه جریان‌ها اینه که در دوره‌ای قدرتمند میشن، به یارگیری گسترده ای ادامه میدن و تاثیرگذار هستن بر سرنوشت عمومی حوزه. هر جریانی که نتواند به یارگیری خودش ادامه بده و افکار خودش رو بس بده، احتمال اینکه این جریان در اغما به سر ببره یا به کما بره و به تدریج مبتلا به مرگ بشه زیاده. البته گاهی مواقع هم ما تصور میکنیم که جریانی در حاشیه هست و به کما رفته، اما در بطن خودش داره یارگیری میکنه و اندیشه خودش رو بست و گسترش میده. به عنوان مثال، تفکر حجتی شاید امروزه در حوزه به نظر برسه که در حاشیه به سر میبره، اما به نظر من بخش قابل توجهی از حوزه تحت تأثیر اون تفکر قرار گرفته و به ویژه برخی ناکارآمدی‌هایی که در ذیل حکومت دینی در ایران فراهم شده، برخی رو قانع کرده که شاید تفکر حجتیه متناسب ترین اندیشه برای عصر غیبت به حساب بیاد. و همین دلیل جریان های حوزوی برخی در حال پویایی یارگیری و بست اندیشه و برخی در حال اغما و در حاشیه هستند. این مهم نیست که کدام پویاست و کدام پویا نیست. مهم اینه که این تفکرها شناسایی بشه و تحولات اونها رصد بشه و پیگیری بشه. نکته آخری که قصد داشتم بهش اشاره بکنم در امتداد بحث‌های گذشته این بود که همچنان که در جلسه اخیر بهش اشاره کردم، به نظر من بسیار مهم بود و من خواهش میکنم که روند تحولات حوزه رو ذیل اون دوتا جریان بزرگ تحلیل بکنی. جریانی که تلاش میکرد حوزه های خالی از نثر رو صاحب بیان بکنه و با فنر زدن زیر منابع و اصول استنباط اونها رو وادار به بیان و سخن در حوزه‌های خالی از نثر بکنه. طبیعتاً بر اساس این دیدگاه، اندیشه دینی یا حکومت دینی در همون ساختارهای در واقع خاص خودش میمونه و پیوندی با نظم‌های مردمی و تحولات مربوط به دولت مدرن پیدا نمی‌کنه. این جریان که از دوره شیخ فضل‌الله نوری رحمت الله علیه تا متأخرین در واقع ادامه داره، در واقع جریان قدرتمندی است که در جمهوری اسلامی هم سالهای سالها قدرت اول رو در شورای نگهبان در جمهوری اسلامی داشته و شاید بخشی از لایه‌های قدرتمند جمهوری اسلامی به ویژه در خبرگان و حتی قوه قضاییه هم تحت تاثیر این جریانه. اما جریان مقابل جریانی بود که معتقد بود که ما باید به اراده آزاد انسان ها در حوزه های خالی از نسل احترام بیشتری بگذاریم و به اراده اونها یا از طریق الگوی ناینی یعنی توافقات مؤمنین با والی و حاکم یا از طریق الگوی امام خمینی یعنی اقتدا به سیره عقلا یا بنای عقلا راهی برای احترام نهادن به رأی مردم، انتخاب مردم در واقع پیدا بکنیم و بدین طریق در واقع مردم رو به عنوان عنصر اساسی ولو به صورت ترکیبی در مشروعیت حکومت در عصر غیبت بپذیریم. خب این دو جریان در واقع دو تا جریان قدرتمندی است که در درون جمهوری اسلامی وجود داره و شاید یکی از مشکلاتی که نظریه جمهوری اسلامی رو از درون دچار اختلالات تئوری کرده حضور این دو جریان در لایه‌های قدرتمند نظام جمهوری اسلامی است که کشمکش مبانی و تئوری که آنها تونسته در کارکردهای این سیستم ایجاد اختلال بکنه. نکات دیگری هم درباره حوزه علمی قم وجود داره. واقعا حوزه نیازمند مطالعات دقیق تری است. متاسفانه ما امروز یک مرکز مطالعات استراتژیک و راهبردی که از نزدیک آینده این حوزه رو بر اساس سناریوهای مختلف تحلیل کنه و تبیین کنه نداریم و حوزه الحمدلله طی دهه اخیر که به مطالعات درجه دوم در مورد خودش در واقع تن داده این قدم خیری است، چون روحانیت اساساً علاقه نداشت کسی در موردش مطالعه بکنه و شاید آثاری که از اواسط دهه 80 به این سو منتشر شد که بخشش هم مربوط به آثار این حقیر بود، حوزه به تدریج متوجه شد که باید مورد مطالعات درجه دوم قرار بگیره. حالا که حوزه به این مطالعات تن داده، به نظر من ما نیازمند به یک کتابخانه تخصصی راجع به روحانیت، ما نیازمند به گفتگوهای انتقادی و گفتگوهای عمیق علمی درباره وضعیت کنونی تفکر در حوزه، آینده پژوهی تفکر در حوزه و امثال این موضوعات رو برقرار بکنیم تا بتونیم روحانیت کمک کنیم در شرایط بسیار بسیار پیچیده‌ای که درش قرار داره به سلامت عبور کنه. این یکی دوتا نکته‌ای بود که در تتمه 26 جلسه گذشته به عنوان جمع‌بندی خواستم عرض بکنم. از این جلسه اگر توفیق یار بشه و لطف خداوند شامل این حقیر بشه، قصد بر این دارم که به گونه های تفکر سیاسی در حوزه نجف اشاره بکنم. اشارتاً عرض بکنم که من چند سالی است که بخشی از حوزه مطالعات من از قم به نجف منتقل شده. شاید برای مخاطبی که این سخن رو بشنوه این پرسش مطرح بشه که چرا به رغم اهمیت ذاتی که حوزه علمی قم داره مطالعات من به سمت نجف تمایل پیدا کرده و چه خصوصیتی در فضای نجف به وجود اومده که من مصمم در مطالعه اون تحولات شدم. طبیعتاً این پرسش مهمی است که پاسخ دادن به اونم از اهمیت بسیاری برخورداره. به حال بعد از سقوط صدام، حوزه پس از دهها تحقیر و محدودیت وضعیت انبساطی پیدا کرد و تلاش کرد که اون اقتدار و مرجعیت گذشته خودش رو دوباره باز ستانه و با عنوان مرکز اول علمی جهان تشیع خودش رو همچنان نگه داره و معرفی بکنه. نکته‌ای که بعد از سقوط صدام در فضای حوزه نجف اتفاق افتاد تفسیری بود که اونها از تشیع ارائه کردن که حالا من ازش تعبیر میکنم به تشیع مدنی. مراد من از تشیع مدنی اینه که کلن حوزه نجف علاقه‌ای برای طرح دولت شرعی نداره. این که میگم علاقه‌ای نداره، نه به لحاظ نظری از این حکومت دفاع میکنه و نه هم علاقه‌ای به مشارکت در ارکان حکومت داره. بیشتر تأکید میکنه که حکومت برخواسته از اراده مردم عراق و تنها چیزی که از این دولت مطالبه میکنه اینه که این دولت باید ثوابت شرعی یا ثابتهای شرعی رو نادیده نگیره و به اونها عمل بکنه. حالا چقدر ثابتات یا ثوابت شرعی به لحاظ کمی آموزهای شریعت رو تشکیل میدن، یعنی چند درصد اسلام یا چند درصد فقه یا شریعت جز ثوابت هستن، حالا به تعبیر آیت الله فیاض مثلا شاید 8% زندگی جز ثوابت شرعی باشن، 92% خارج از ثوابت هستند که حواله به اراده امت و تصمیم در نظام پارلمانی داده شدن. خب این تفسیر که حالا من بعداً به تدریج از اون سخن خواهم گفت، به تدریج تلاش شده که این تفسیر از تشیع رو درست در مقابل تفسیر قوم از تشیع قرار بده، که تفسیر قوم از تشیع رو میشه تعبیر به تشیع سیاسی کرد. پس ما دو مرکز علمی مهم در جهان تشیع داریم که دو تا قرائت از تشیع رو داره به جهان معرفی میکنه، تشیع سیاسی در قوم و تشیع مدنی در نجف. من ضمن این که قصد بر توصیف اینها رو دارم، فعلا در مقام ارزش گذاری نیستم که بگم کدوم روایت بر روایت برتری داره، کدوم درسته و کدوم درست نیست. طبیعتا تشیع مدنی مختص اقلیم عراقه و شرایط در واقع عراق سبب شده که این تفسیر در واقع استحکام بیشتری پیدا بکنه. حالا بعدن من به شرایط اقلیم عراق توجه میکنم که اساساً متفاوت تر از شرایط اجتماعی، سیاسی، مذهبی و قومی در ایرانه و ما نباید این دوتا رو در امتداد هم تحلیل کنیم و انتظار داشته باشیم که فقها و علمای نجف همانند قومی ها اندیشه کنن و عمل کنن. به همین دلیل یک رقابت خواسته یا نخواسته بین این تو تفسیر از تشیع وجود داره که البته غربی ها هم از باب دشمنی تلاش میکنن که قرائت نجف از تشیع رو با عنوان قرائت درستر و کارآمدتر در قبال تشیع سیاسی در قم قرار بدن. بابت این موضوع هم یکی دو تا کنفرانس در غرب هم به اصطلاح برگزار شده که دوستان میتونن رصد بکنن. در یکی از دیدارها یکی از علمای نجف اشاره کرد که در آینده ممکنه رقابت تشیع سیاسی قم با تشیع مدنی نجف شبیه رقابت تفسیر ماو و لنین از مارکسیسم بشه. این تشبیه در واقع هوشمندانه است. مستحضر هستید که مارکس یک تفسیر ارتودکس و سنتی از اندیشه مارکسیست داشت و این هم میدونید که هیچ انقلابی بر اساس نظریه مارکس پیروز نشد. انقلاب 1917 روسیه هم بر اساس تفسیری که لنین از مارکسیست داشت به پیروزی رسید. در واقع خود مارکس یک جوان ناکامی بود که بر اساس تفسیر رأیش در باره مارکسیست انقلابی ندید. این لنین بود که با مهندسی و دستکاری در اندیشه مارکس تونست انقلاب 1917 در روسیه رو رهبری کنه و جنبش کارگری در این کشور رو به پیروزی برسونه. از اون سو هم ماو در چین با دو تا تصرف اندیشه مارکس رو در جامعه دهقانی و غیر صنعتی چین جلو برد و منتظر تحقق مراحل مارکس نموند و انقلاب رو در چین در واقع به پیروزی رساند. حالا اینکه لنین چه تصرفی در اندیشه مارکس کرد و ماو چه تصرفات دیگری انجام داد، این که میگن لنین یک گام نظریه مارکس رو جلو انداخت و ما او دو گام اون رو جلوتر برد، در واقع نیازمند به بحث‌های تخصصی است که شاید مجالی برای طرحش در این جلسات نباشه. اما آنچه که مهمه اینه که همواره تفسیر ما او در رقابت با تفسیر لنین قرار داشت و تفسیر لنین به خاطر مشکلاتی که در تئوری و عمل پیدا کرد در واقع در مقابل تفسیر ماو که خودش رو بازسازی کرد و بازنگری کرد از بین رفت و کلن تفکر شکست خورد. عالم نجفی که صلاح نیست اسمشون رو ببرم، مرادش از این تشبیه این بود که در آینده اگر رقابت تشیع قم و تشیع نجف شبیه رقابت لنین و ماو بشه، احتمال اینکه یکیشون به نفع دیگری از بین بره یا به خاطر ناتوانی شکست بخوره زیاده. به همین دلیل فقط نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که اگر در آینده چنین رقابتی به شکست یکی و ظفر دیگری در قم و نجف بیانجامه، اونگاه وضعیت تفکر سیاسی در قم و نجف به شدت بغرنجتر و پیچیده میشه. عرضم بزرگتون که من در ادبیات روشنفکر ایرانی هم دیدم که اینا معتقد بودن که اگر قرار نظریه بدیل جمهوری اسلامی طرح بشه، این نظریه حتما از درون محافل روشنفکری نیست، بلکه از درون محافل حوزوی شکل میگیره. خب وقتی من این سخنان رو از زبان روشنفکران ایرانی شنیدم، همواره پرسش برام بود که این مطرح شده بود که این نظریه بدیل از کجا میاد. بعد در تحلیل بنده گفتم اگر این نظریه بدیل بر اساس استنباطات و دستگاه‌های اجتهادی نجف روانه ایران بشه و تشیع مدنی بتونه بدیلی برای تشیع سیاسی در قم بشه، احتمال دگرگونی در بافت حکومت دینی در ایران زیاده و روشنفکری به انتظار قدرتمند شدن تشیع مدنی در برابر تشیع سیاسی در قم نشسته و امیدواره که یه روز این برتری تحقق پیدا بکنه. این مقدمه است که عرضم به حضورتون که اهمیت داشت طرحش بکنم. دوست داشتم به این فکر بکنیم و ببینیم واقعا روند تعاملات و تقابلات فقهی بین این دو حوزه بزرگ در آینده چی میشه. از این زاویه به این بحث توجه کنید، ممنون میشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.